قال الله تبارك وتعالى في كتابه وأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس ولایت و اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا مرحوم آیت الله امامی، مرحوم آیت الله صافی، گذشتگان خودتون و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. موضوع سخن بحث بزرگ منشی، صلابت و عزت بود و تا دیروز در ارتباط با این موضوع سه مطلب مهم رو بررسی کردم و با عنایت الهی امروز که چهارمین روز محفل ما هست با عنوان صاحبان عزت بحثی رو ان شاء الله تقدیمتون خواهم کرد. اون چه برای ما مسلم است این است که خداوند متعال تمامی انسان‌ها را در مقام و رتبه یکسان قرار داد و به هیچ عنوان فضیلتی برای کسی قائل نمی شود مگر اونجایی که یک ملاک و معیار معین و مشخص وجود پیدا کنه. آن را هم با صراحت در قرآن مجید مطرح کرده است و می فرماید انا خلقناکم من ذکر او انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. بعد می فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در نزد خداوند فقط کسانی ارزشمندترند که می توانند از گناه پرهیز بیشتری داشته باشند و مسیر زندگی اونها مسیر دوری از گناه باشه. اما در این که گاهی انسان گوشه و کنار می شنود که فلانی آدم عزیزی، انسان با شخصیتی، یا فلانی آدم حقیر و کوچک و پستی، آیا حقارت یا عظمت، عزت و شخصیت یا ذلت و کوچک شدن، اینها در حقیقت به دست خداست یا به دست انسان؟ بر مبنای ظاهر آیات قرآن خیلی ها این نتیجه رو میگیرن که وقتی خدا میفرماید یعز من یشاء و یذل من یشاء بیده الخیر و هو علی کل شیء قدیر، پس بنابراین خود انسانی که زیر لوای خداوند قرار میگیرد و خدا هر کسی را بخواهد عزیز میکند و هر کسی را بخواهد خوار و ذلیل میکند. یا در بعضی از روایات اینطور به نظر میاد که میفرمایند اگر خدا بخواد کسی را عزیز کند این کار رو خواهد کرد، ولو این که تمام اهل دنیا دست به دست هم بدن برای این که او را خار و ذلیل کنند. و اگر اراده خدا تعلق بگیرد که فردی را ذلیل کند می کند ولو تمام اهل دنیا تلاش کنند که او را عزیز و گرامی بدارند. عبارتهایی مثل این رو ما داریم و این مطلب ممکنه به ذهن بیاد که پس خدا هر کسی رو بخواد عزیز یا ذلیل می کند. خود ماها پس نقشی در این که چگونه زندگی کنیم نداریم و روی همین تفکر کشیده میشن به این سمت که پس العیاذ بالله خدا عدالت ندارد اگر کسی تلاش بکنه برای اینکه به عزت و شرافت و کرامت برسه، با تلاشی که میکند او را به ذلت بکشاند. این با عدل خدا سازگار نیست. یا برعکس، یک کسی که خودش هم داره تلاش میکنه برای اینکه ذلیل و خار بشه، خدا بیاد او رو بل اجبار عزیز کند. خب یک کسی که خودش تمایلی به عزت نداره اگر خدا او رو عزیز کرد، این هم عدالت نیست. عدالت اینه که هر کسی دقیقاً همون چیزی به دست بیاره که شایسته او هست و برای او داره تلاش میکند. پس آزادی انسان کجاست؟ شخصیت انسان به دست خودش شکل میگیره یا به دست خدا؟ در جواب این شبهه ای که متاسفانه امروز تو جامعه ما خیلی هم این شبهه خرابال داده میشه و بعضیا حتی مؤمنند اما چون کج فهمیدن به حساب شبهه میارن و میمونن که پس عدالت خدا کجا؟ از این جهت فکر میکنم در بحث کرامت و عزت جا داره که ما این سوال رو به خوبی پاسخ بدیم. جواب اولی که میخوام عرض بکنم خیلی ساده و ابتدایی میگم. آیا ما میدانیم که یک بذر اگر تمام شرایط مناسب و لازم رو داشته باشد و بذر اصلاح شده باشد برای کشت مناسب است یا نه؟ بله. فرض کنید در یک مرکزی که مسئولیت داره زیر نظر وزارت کشاورزی یه بخشی به وجود آمده با عنوان اصلاح بذر. در این بخش میان انواع و اقسام آزمایشات رو میکنن تا یه بذری رو پیدا میکنن که شرایط خوبی داره، در برابر آفت مقاومتره، آب کمتری میخواد، جایی که میخواد رشد کند با سختی‌ها هم اگر روبرو باشه اجازه پیدا میکنه که فعالیت کند. اصطلاح بذر اصلاح شده یعنی چه؟ ما او رو اصلاح میکنیم یا اینکه زمینه‌های اصلاح در خود این بذر آماده شده است. این دو تا معنا میده. آیا خداوند بذری که فاسد است را صالح می کند؟ نه. مثل این می ماند که یک درخت از ریشه گندیده باشد، خدا بیاد گندیدگی او را برطرف کند و از این درخت گندیده بخواد میوه تولید کنه. این نیست، بلکه زمینه اصلاح در خود این بذر وجود دارد. در حیوانات هم همینطوره. اصلاح نژاد میگن. اصلاح نژاد یعنی چه؟ یعنی میان نگاه میکنن میبینن اگر این اسب عربی با فلان یابو یا اسب یا فرض کنید حتی قاطر آمیزش کنه، کره‌ای که ازش به دست میاد این ویژگی ها رو بر اساس قانون ژن پیدا می کند. چون می دانید در اثر آمیزش دو حیوان که از نظر جنسی با هم مخالف بودن، حیوان سومی به وجود میاد. قاطر یه حیوان دوگانه است، یعنی از دو حیوان گوناگونه، ولذا تو این موقعیت یه ویژگی های مخصوص به خودش رو پیدا می کند که نه اسب اون ویژگی ها رو داره و نه الاغ نه یابو. همه اینا چهارپان تو یک ردیف خانوادگی هم هستن، یعنی اگه برن تو اداره آمار شناسنامه که برای اینا بخواد صادر بشه، تو یه ردیف شناسنامه به اینا میدن، سمداران. اما دقیقا وقتی نگاه میکنید میبینید قاطر یه حیوانی فوق العاده قوی برای باربری، نه قدرت اسب به اون میرسه نه قدرت الاغ. عقیم هم هست. بله، این نکته خیلی مهم. قدرت فوق العاده ای که داره اینه که در سنگلاخ و بیابان و کوه فوق العاده قوی میتونه عمل بکنه برای بالا رفتن از کوه و صخره. هرگز نمیتونه یک اسب مثل او تو صخره ها حرکت بکنه. در آرامش هم یه چیز عجیبی، یعنی با همه سختی هایی که بهش وارد میشه آرامشش بیش از الاغ و اسب. اونا گاهی یه حالت های خشونت درشون دیده میشه، این زبان بسته یه حالت رام و ملایم داره، اصلا یه چیز فوق العاده ای. خب ببینید وقتی که میخوان اصلاح کنن باید چه بکنن؟ یه نژاد خوب اسب عربی الان تو دنیا گاهی تا بالای 200 میلیون تومان هم فروش میره، یه دونه اسب عربی. اما نه هر اسبی، اصلاح شده باشه، نژاد او دقیقاً پاکسازی شده باشه از آلودگی ها، میگردن تا یک ماده و نری رو پیدا بکنن که اینها در سلامت جسمشون، رنگشون، نژادشون، همه چیزشون تک باشن. اگه از این دوتا یک کره به دنیا آمد تا مرز 200 میلیون گاهی به پول ایران جابجا میکنن و خرید و فروش میشه. اما این اسبی است که در هوشیاری بی‌نظیره، در دقت، در یادگیری، در کار و فعالیت یه چیز نخبه است. اینو میگن اصلاح نژاد. نه معناش اینه که ما اومدیم اینو بردیم در یه شرایط مخصوص پرورشش دادیم. این آمدن گشتن شرایط مناسب این اصلاح رو پیدا کردن. حالا اگه در گیاه و در حیوان یک چنین چیزی وجود داشته باشه، من نمیخوام تشبیه کنم که خدای ناکرده اهانت به حساب بیاد، قصدم توهین به انسان نیست. میخوام بگم شرافتی که انسان دارد مسلم بالاتر از شرافت گیاه و حیوانه. حالا اگر باید اصلاح به معنای واقعی انجام بشه، میبینید اسلام اینجا خودشو نشون میده و با طرح این مسئله که وقتارو لنطفکم، دو تا کلمه بیشتر نیست، وقتارو لنطفکم، به انسان عاقل ورای بر حیوان میفرماید برای پیدا کردن فرزند هر کسی را به عنوان همسر قرار نده. اگر هدف اینه که یک فرزند صالح سالم کامل عاقل شایسته داشته باشی، باید هم در نسل مردانش و هم در نسل زنانش دقت کنی. اشهد انک کنت نورا فی الاسلاب شامخه ول ارحام المطهره، صلب نورانی و رحم پاک. معناش چیه؟ معناش اینه که مرد در تمام زنجیره فامیلی و آبا و اجداد همشون دقت کردن که از نطفه اونها کوچکترین سوء استفاده ای نشود، تن به گناه ندن، تن به ذلت ندن، زیر بار شهوت نروند، دین و اعتقاد براشون مهم باشه. اشهد انک لم تکفر بالله طرفت عین ابدا. امام سجاد علیه السلام در تعریف شخصیت خودش در منبری که روی قضیه برخورد با یزید می رود میگه خدا یکی از ویژگی هایی که به ما عطا کرده و داده است اینه که ما در صلب پاک و رحم پاک بودیم. انا ابن من لم یکفر بالله طرفت عین. وقتی یک کسی پدری میشه و تا نسلهای بعدی خودش رو میخواد مراقبت کنه، خودداری میکند، تقوا پیدا میکند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نتیجه تقوا اینه که فرزندی که از او به دنیا میاد، نسلی که به دنیا میاد، یه نسل پاک باشه. از اون طرف در زنها ول ارحام المطهره، رحمهای پاک، یعنی اونها هم زنانشون آلوده به گناه زنا یا مشکلات جنسی و شهوتهای غلط نشدن. با اینکه ما یه جمله بعدش داریم که این حالت در اونها وجود داشته، در دوران جاهلیت، خیلی حرف مهمی میگیم شما در اون زمانی پاک بودید که مردم قاعدتا آلوده بودند. بله، کنت نورن فی الاسلاب شامخه ول ارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسه ها. آلودگی های زمان جاهلیت شما رو آلوده نکرد. ولم تلبس کم مدله مات ثیابها، لباس خفت و خاری و ذلت زمان جاهلیت بر بدن شماها پوشانده نشد، یعنی حاضر نشدید تن به گناه بدید. ثمره یک چنین دقت و مراقبتی مثل این میمانه که بذری را بردارن در یه شرایط مطلوب خودش، در یه خاک مناسب با آب مناسب موقعیت شایسته بکارن. چرا خداوند میفرماید مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت انبتت من سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبه. بعد در جایی میگه والله یضاعف لمن یشاء، یعنی یه دانه گندم رو شما ببرید در یه خاک مناسب بکارید، شرایط مناسب براش به وجود بیارید. خدا میگه تا 700 دانه از یک دانه به دست میاد، یعنی یک تن 700 تن امکانش هست، در حالی که همون گندم را با همون اصلاحی که روش انجام گرفته اگه شما بردید در یک خاک آهکی کاشتید، در یک جایی گذاشتید که ارزش رو نداره، به تعبیر خود قرآن روی یک سنگ شیبدار گذاشتید، وقتی باران آمد فأصابها وابل فترکه سلدا، وقتی این باران آمد میشوره این گندم رو میاندازه پایین. چرا؟ برای که خاک اطرافشی. خدا مثال میزند میفرموید تفاوت بین اصلاح شده و اصلاح نشده رو میخواید ببینید چیه؟ مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. یه آدم با اصل و نسب و سالم از نظر آبا و اجداد مثل یه درختی میمونه که این ریشش تو خاک فرو میره و هر چه میماند هم ریشه قوی تر میشه، هم تنه مستحکم تر میشه و کم کم کار به جایی میرسه که هر زمانی شما اراده کنید تؤتی اکلها کلحینن به اذن ربها، دستتون رو دراز میکنید میوش رو میچینید و میخورید. چرا؟ چون درخت آماده شده، توی شرایط مناسب کاشته شده و گاهی چهار فصل میتونید ازش میوه بچینید. بعد میفرماید و مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثت نجتست من فوق الارض فما لها من قرار. اما انسانی که اصالت خانوادگی نداره، ریشه ندارد، بذر اصلاح شده نیست، تو خاک مناسب، تو زندگی مناسب نبوده، این مانند یه خار میمونه که یه ذره ریشش توی خاک فرو میره و دیگه نمیتونه پایین تر برود. یه باد ملایم که میوزه این خار از تو خاک میکشه بیرون و میزنه زیرش، میبره در گوشه و کنار بیابان، از بینش میبره. ما میخوایم بگیم فکر نکنید یه کسی که نمیخواد درس بخواند خدا دوری استعداد درس خوندن بهش میده، اینطور نیست. یه کسی که نمیخواد دیندار باشه خدا تو سرش میزنه که باید دیندار باشی، زمینش خود انسان باید فراهم کند. من ابتداء قضیه را خودم درست میکنم، بقیهش رو باید یاری بخوام. دقیق اگر بخواید در قرآن جستجو کنید به این آیه قرآن بر میخورید انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. ما فقط راه رو نشون افراد میدیم، این خود انسان ها هستن که باید بفهمن کجا و چگونه میتونن از امکانات خودشون استفاده بکنن. یه فردی میاد منبر، 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر، کمتر یا بیشتر، همه میان میشینن پای منبرش، از اول تا آخر میگه، 1 ساعت، 3 ربع ساعت صحبت میکند، همه هم یکسان میشنون. یعنی وقتی من صحبت میکنم اینطور نیست که شما یه جور دیگه بشنوید، اون یکی دیگه یه جور دیگه بشنود، کلمات هم همونا. یکی وقتی که میره از در بره بیرون، اونقدر براش این مسئله جا افتاده که میفهمد عدالت خدا اقتضا میکند که هر فردی به اندازه تلاش خودش میتونه بهره ببره. پس من هرچه بیشتر گوش دادم بیشتر چیز یاد گرفتم. یکی هم از اول که میاد یه جور آمده که میخواد حضور فیزیکی داشته باشد، اهل شنیدن نیست. وقتی میره بره میگه که رفتیم یه چند دقیقه سرمون درد آمد، نفهمیدیم یا آقا بالاخره چی گفت، حرف آخرش چی بود، شنیدیم از یابو و اسب و قاطر و اینا صحبت میگفت و فکر میکنم که اشتباه کرده، اصلا یادش نیست که اینجا جلسه است، منبره. چون سر و ته مطلب رو نفهمیده خیال میکنه که من اینجا مطلب کم آوردم، دارم از حیوانات میگم یا میخوام رشته حیوانشناسی اینجا درس بدم. نه، من نه گیاهشناسی اینجا میخوام بگم نه حیوانشناسی، بحث من انسانشناسی هست اما حیوانشناسی نه. چرا؟ برای اینکه با انسانها سر و کار دارم، برای اینکه میخوام بگم اگر وجود انسان درش شرایطی به وجود میاد به خاطر پدر و مادرشه. ماها میگیم که میگیم برو خدا رو شکر کن و از خدا بخواه و خدا رو یاد بکن و بگو الحمدلله که من توی خانواده‌ای بزرگ شدم که پدر و مادری متدین داشتم. این نعمتیه. اگر شما میگید خدای را شکر، شکر شما از خدا به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فقط خدا را قبول داری؟ نه، شکر خدا برای اینه که میگید من پدرم، مادرم، اجدادم، آبام همشون آدمهای شایسته‌ای بودن. افتخار نمیخوایم بگیم. دقت کنید تو این نکته باز. روز قیامت که میشه میفرماید فلا انصاب بینهم. بله؟ نسبها زیاد کاری ازشون نمیاد. اما در دنیا چرا؟ شما میگید من فرزند پیغمبرم، خودش چیزی نیست، یه نفر آدم معمولیه اما این شرافت رو دارد. امام سجاد نمیخواد بگه که فقط شرافت من اینه که انبن فاطمت از زهرا، انبن مثلا علی ین المرتضا، انبن خدیجت الخبرا، انبن، بخواد با انبنها فقط بگه من هرچه دارم از دیگران است، خودشم هنر داره. میخواد بگه اگه حرف شما به اصل و نسب است، بیاد بشینید ببینید کدام تو خانواده اصیلتر زندگی کرده. خطابش به یزید اینه، یزید این نامی که در اذان برده شد جد توست یا جد من؟ اگه بگی جد توه همه میدونن دروغ میگی، اگه جد من است و اون همه شرافت داشته چرا عزیزانشو در رنج و عذاب قرار دارن؟ چرا؟ تو اومدی یک کسی مثل هند جگرخاره را که یک آدم خشن پست بی آبرو بوده گذاشتی در مقابل مادر ما فاطمه زهرا و میخوای اینا رو با هم مقایسه کنی. حر ابن یزید ریاهی وقتی امام حسین بهش گفتن سکنت که امک، مادرت و عزاد بنشینه، گردی که دستش بود یه دسته سنگینه محکمی داشت، خاک کرد و شکست، گرز انداخت روی زمین که نشون بده آدم قدرتمندیه. بعد گفت چه کنم که مادر تو زهرات و مادر من شخصیتش در برابر مادر تو هیچه. همین نکته او رو از یک سقوط واقعی نجات داد که فهمید بابا تفاوت است. یه آدمی که بذر اصلاح شده ایست که توی خاندان پاک به دنیا آمده، با هیچ آلودگی آشنا نبوده، از اول تمام پدرانش و مادرانش سعی کردن پاک زندگی کنن، خودش هم همین حالت رو داشت. یعنی یه بخش از ارزش‌های انسان وابسته به نیاکانش و شخصیت اوناست، یه بخش وابسته به خودشه. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل؟ اگه آدم خودش چیزی نداشته باشه فایده نداره که بیاد دم بازار بیسته سبیلاشو تاپ بده بگه من آنم که رستم جهان را گرفت. خب او جهان را گرفت، شما چه کاری؟ شما چی کردی؟ در فامیل ما صدها دانشمند بزرگ وجود دارد، پروفسور هست، دکتر هست. خب شما که نیستی، شما که بهره ای از اونها بردی؟ این مهمه برای ما. پس در مسئله عزت یادمون بمانه. من یه نتیجه بگیرم، حرف خیلی میشه زد اما نتیجه برام مهمه. اسباب عزت را خود انسان به طور طبیعی از جانب خدا دارد، همه هم یکسان دارند، اما بعضیا از این اسباب عزت استفاده میکنن میشن عزیز، بعضیا استفاده نمیکنن میشن ذلیل. خدا اگر میگه یعز من یشاء و یذل من یشاء، مثل و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی اونا مکر میکنن، خدا مکر مکاران رو به خودشون در میگردونه، نه اینکه خدا مکاره. شما تلاش میکنی و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، هر که در راه ما تلاش کرد ما راهمونو بهش نشون میدیم. یعنی چه؟ یعنی خودت باید تلاش کنی. و الذین جاهدوا فینا، اگه من تلاش کردم نتیجه میگیرم، ولذا چی میگیم؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا یا ربنا ثبت اقدامنا. چرا؟ چرا از خدا میخوایم؟ برای اینکه شرایط رو خدا باید به ما بده، ما خودمونم تلاش کنیم ازش استفاده کنیم. البته کسی که از امکاناتش استفاده کرد، مثل این میمونه که شما سرمایه دارید 100 میلیون تومان انشاءالله امروز گیرتون میاد به عنوان سرمایه، اگه ببرید بذارید تو مغازه درشم ببندید 100 سالم که بمانه رشد نمی کنه هیچی، وقتی میاد درو وا میکنید میبینید که از ارزش مالی هم افتاده، چون پولا رو عوض کردن، به جای مثلا 2000 تومانی یه تکه کاغذ به نام ایران چک به شما دادن که از ایران پاتونو که بذارید بیرون ولی کاغذم به حساب نمیاد. یادداشت کن روش چیزی رو که یادت نره. بله، حساب پشتوانه. مهم اینه که آدم خودش تلاش بکنه تا عزیز بشود، و یزید با این که میتونست یزید نباشد یزید شد، امام حسین با این که میتوانست یزید بشود امام حسین شد. چرا؟ چون او از امکاناتش استفاده نکرد، امام حسین استفاده کرد. امیدواریم انشاءالله خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو مرحمت کند و ابزار و وسائل عزت رو از ما نگیره، که عقل ابزاری است برای عزت، خانواده ابزار عزته، علم خانواده ایست که میتونه عزت رو در انسان تکمیل بکنه. انصاف، انسانیت، اخلاق، تربیت، عوامل زیادی میتونن دست به دست هم بدن تا انسان تو بین مردم عزیز بشود. اما جمله آخر، این جمله رو من مکرر روی منبرهام گفتم و فکر میکنم باز هم باید بگم، که میفرماید من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس. اون کسی که بین خودش و خدا رو اصلاح کرد، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه. شما خدا رو عزیز بدارید تو زندگیتون، برای خدا ارزش قائل باشید، خدا شما را در بین مردم عزیز میکند. و من اصلح امر آخرته اصلح الله له امر دنیا. هر که آخرت خودش رو تو دنیا سعی کرد خوب بسازه و به فکر این بود که عاقبتم باید اصلاح بشه، خدا امر دنیای او را اصلاح میکنه. غصه دنیا رو زیاد نخورید، شما وظیفتون رو انجام بدید، کاری که باید بکنید بکنید، خدا کار خودش رو خوب انجام میده. لذا وقتی سر بریده امام حسین رو میگذارن در تشت طلایی که یزید خیال میکنه حالا با قدرت میخواد موقعیت خودش رو تثبیت کنه، شروع کرد آرام آرام بزنه به لبه تشت و شعر بخواند. لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحی و نزل. بعد رو شکرد به سر بریده امام حسین، گفت الحمدلله که خدا تو را کشت و مرا پیروز کرد. میخواد بگه عزت دست خداست، ذلتم دست خدا، خدا آدمم هیچ نقشی ندارد. غافل بود که یه جوابی بهش میدن که تا دنیا دنیاست این جواب میماند. یه وقت لبه های بخون خشکیده ابا عبدالله باز شد، حرکت کرد، یه آیه قرآن خوان و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلبن ینقلبون. یزید تو خیال میکنی پیروز شد؟ خیلی زوده بدانی آیا تو پیروز شدی یا من. فکرشو نکن، به زودی معلوم میشه. این صدا مثل یک بم منفجر شد، همه متوجه شدن چیه؟ این صدا از کجا بود؟ یزید برای اینکه صدای حسین رو خاموش کنه، شروع کرد با چوب خیزران بل لب و دندان ابا عبدالله بزنه. اونقدر این صحنه ناراحت کننده بود که یه وقت زینب دیگه نتونست تحمل کند. بعضی نوشتن بی بی دست برد و گریبانش رو چاک زد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
نام الله